چهار بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه 15 دقیقه خبر خواهید شنید و گزارش های این بخش خبری رو. کاردار لهستان در اعتراض به نشست صلح و امنیت به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از حمله به هزاران هدف ایرانی در سوریه خبر داد. و در تداوم ناآرامی‌های پاریس بیش از 70 معترض جلیق زرد دستگیر شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. در اعتراض به برگزاری نشستی به نام صلح و امنیت در خاورمیانه که قرار است با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان در ورشو برگزار شود، روز شنبه کاردار لهستان به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شد. به گزارش ایسنا، در این دیدار رئیس اداره اول شرق اروپای وزارت امور خارجه مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل همراهی لهستان با آمریکا برای برگزاری این نشست اعلام کرد و با خصمانه خواندن این اقدام خواستار آن شد که لهستان از برگزاری نشست مذکور خودداری کند. روز جمعه 21 دی ماه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از برگزاری اجلاسی جهانی در روزهای 24 و 25 بهمن ماه خبر داد که در ادامه کارزار فشار حداکثری بر ایران توصیف شده است. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به برگزاری این اجلاس اعتراض کرده بود. آمریکا میگوید ده ها کشور در اجلاس لهستان شرکت خواهند کرد، با این همه نام این کشورها اعلام نشده است. از دیگر سو، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برخی گزارش‌های منتشر شده درباره استعفای محمد جواد ظریف و خروج ایران از توافق برجام را تکذیب کرد و این گزارش‌ها را در راستای ایجاد آشوب ذهنی در مردم و آشفتگی در بازار دانست. در روزهای اخیر برخی کانال‌های تلگرامی عمدتاً نزدیک به اصولگرایان از تصمیم جمهوری اسلامی ایران به خروج از برجام و استعفای محمد جواد ظریف در پی این تصمیم خبر داده بودند. احتمال خروج ایران از توافق هسته‌ای موسوم به برجام در حالی مطرح شده است که تصمیم گیری در مسائل مربوط به این توافق بر عهده شورای عالی نظارت بر برجام گذاشته شده است. تصمیم این شورا در این حال باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران هم برسد. آمریکا سال گذشته به دلیل آنچه پایبند نبودن ایران به روح برجام خواند، از این توافق خارج شد و تحریم‌های معلق شده در پی این توافق را بازگرداند. این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبری از ایران. یک عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کشور گفت این کمیته تاکنون نقش و تصمیم گیری در مورد فیلترینگ نداشته و تصمیم درباره فیلتر شدن برخی سایت ها و نرم افزار ها در جای دیگری گرفته شده است. به گزارش ایرنا، محمد کاظمی همچنین از نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به دادستان کل کشور در مورد دلیل برگزار نشدن جلسات این کمیته خبر داد. افزود بر اساس قانون این جلسات هر 15 روز یک بار باید تشکیل شود، ولی به گفته او از سال گذشته برگزار نشده است. در پی اعتراض‌های دی ماه سال گذشته، تعدادی از مسئولان و امامان جمعه کشور خواستار اعمال محدودیت‌هایی در فضای مجازی شده و شبکه‌های اجتماعی همچون تلگرام فیلتر و اظهاراتی درباره احتمال فیلتر شدن اینستاگرام مطرح شده است. وزیر آموزش و پرورش ایران با اعلام اینکه برخی مدارس در سطح کشور فاقد سرویس بهداشتی هستند، تاکید کرد این مسئله میتواند باعث بروز بیماری‌های جسمانی شود. به گزارش ایسنا، محمد بطهایی همچنین به وجود مشکل آب آشامیدنی برخی مدارس نیز اشاره و از لزوم رفع مشکل آنها صحبت کرد. او در این حال اشاره‌ای به تعداد و محل این مدارس نکرد. کمبود سرویس بهداشتی و مشکل آب آشامیدنی در مدارس ایران در حالی مطرح می‌شود که کمبود سایر امکانات از جمله وسایل گرمایشی مدارس تبدیل به موضوعی خطرناک در سطح کشور شده و در پی بروز سوانح متعدد طی سالیان اخیر، مسئله ایمنی مدارس به کانون توجه مردم تبدیل شده است. 27 آذر ماه امسال دبستان غیر انتفاعی اسوه در زاهدان به علت افتادن بخاری نفتی دچار آتش‌سوزی شد که در پی آن 4 دختر بچه جان خود را از دست دادند. و باز در ایران فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه گفته است که اسماعیل بخشی در جلسه‌ای برای رسیدگی به ادعاهایش در مورد شکنجه به صراحت اعلام کرد که در طول بازداشت مورد ضرب و شتم واقع نشده. در همین حال علی اکبر بختیاری یک مسئول دیگر رئیس دفتر دادستان کل کشور گفت که محمد جواد منتظری دادستان کل کشور به موقع نتیجه اعزام هیئت ویژه کارشناسی به استان خوزستان برای بررسی آنچه ادعای اسماعیل بخشی خوانده شده رو اعلام میکنه. روزبه بلحری.
فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان موسوم به فراکسیون امید به خبرگزاری ایسنا گفت که اسماعیل بخشی مدعی ضرب و شتم در محل نگهداری اولیه در شهرستان شوش، یعنی ستاد خبری اداره اطلاعات، و هنگام انتقال به اهواز بوده است. سخنان فاطمه سعیدی که 6 روز پس از دیدار اعضای فراکسیون امید با آقای بخشی ابراز شد، در شرایطی است که این فعال کارگری در صفحه اینستاگرام خود از شکنجه اش در مدت 25 روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز سخن گفته بود. این موضوع هم از سوی سپیده قلیان، فعال مدنی که روز 27 آبان همزمان با اسماعیل بخشی در شوش بازداشت شد، تایید شده است. خانم قلیان نیز عنوان کرده که در مدت 1 ماه بازداشت تحت شکنجه قرار داشته است. به نوشته ایسنا، سخنگوی فراکسیون امید با اشاره به آنچه پاسخ محمود علوی وزیر اطلاعات، معاونین این وزارتخانه و مسئولان اداره کل اطلاعات استان خوزستان نامید، افسود که آنها وقوع درگیری در هنگام انتقال متهم به اهواز را تایید کردند، اما معتقد بودند که به گفته او این درگیری طرفینی بوده و به شکل ضرب و شتم متهم توسط ماموران نبوده است. پیش از این هم این موضوع از روی حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز شده بود. از سوی دیگر علی مطهری نایب رئیس مجلس به روزنامه ایران متعلق به دولت گفته است که اسماعیل بخشی در دیدار با او اعلام کرده که در مدت حضور در ستاد خبری اداره اطلاعات و مسیر شوش به اهواز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به توصیف این نماینده مجلس به نوعی شکنجه شده است. علی مطهری به نقل از مسئولان وزارت اطلاعات گفت که ماجرا به شکلی که اسماعیل بخشی گفته نبوده، خود او درگیر شده و با ماموران به زد و خورد پرداخته است و آنها هم به گفته آقای مطهری مجبور به واکنش شدند. نایب رئیس مجلس به پرسش روزنامه ایران درباره شکنجه اسماعیل بخشی در دوره بازداشت، همانطور که او اشاره کرده، گفت که یادش نمی‌آید او چیزی گفته باشد. در این میان مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه با وبسایت تابناک با استناد به آنچه اعترافات اسماعیل بخشی نامید گفت، وی اقرار کرده که به دنبال براندازی نظام بوده است. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین تمام مباحث مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی را دروغ بیجا نامید. استناد مقام‌های دولت و همچنین برخی از نمایندگان مجلس به فیلم اعترافات اسماعیل بخشی در شرایطی ابراز شده است که پیشتر فرزانه زیلابی، وکیل مدافع او، اعتبار این فیلم را زیر سوال برده بود. در همین حال شماری از فعالان کارگری و صنفی در ایران که تجربه بازداشت را داشتند، در نوشته‌های از ضرب و شتم و شکنجه خود در زمان بازداشت و یا در زندان سخن گفتند. از جمله این فعالان می توان به محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، قالب حسینی، غلامرضا غلام حسینی و محمود صالحی اشاره کرد. آقای صالحی چند روز پیش در صفحه فیسبوک خود نوشت: 19 بار زندان رفتم و 10 بار مورد ضرب و جرح از سوی ماموران قرار گرفتم. دنده هایم شکست، لگن خاصرم شکست و آخرین بار کلیه هایم را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به دلیل قطع داروهایم از دست دادم. پایان نقل قول. در این حال محمود علوی وزیر اطلاعات هنوز به دعوت اسماعیل بخشی برای حضور در مناظره زنده تلویزیونی در مورد آنچه که این فعال کارگری شکنجه خود نامیده پاسخ نداده است.
نگاهی بود باز به واکنش هایی که درباره صحبت های اسماعیل بخشی شده، از جمله این که اسماعیل بخشی گفته بود که مورد شکنجه قرار گرفته و اکنون فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان میگه که آقای بخشی گفته که در طول بازداشت مورد ضرب و شتم واقع نشده. گزارش روزبه بلحری رو شنیدید. این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبرهای بیشتر. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام کرد کشورش از سال 2017 به این سو به هزاران هدف ایرانی در سوریه حمله کرده است. ایشون در مصاحبه‌هایی با روزنامه نیویورک تایمز و دو شبکه خبری اسرائیل با بیان اینکه نیروهای ایرانی تا سال 2017 مستقیما هدف حملات نبودند افزود کابینه کشورش دستور حمله مستقیم به اهداف ایرانی را در ژانویه سال 2017 صادر کرد. تاکنون بارها خبر حمله هوایی ارتش اسرائیل به مناطق مختلف از جمله پایگاه‌های هوایی ارتش سوریه منتشر شده است. البته در خیلی از موارد اسرائیل مستقیما مسئولیت حملات را به عهده نگرفته و دولت سوریه نیز در مورد هدف قرار گرفتن نیروهای ایرانی یا پایگاه‌های آنها سخنی به میان نیاورده است. و از دیگر سو برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا گفت تا زمانی که نیروهای ایرانی و گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از سوریه بیرون نروند، ایالات متحده آمریکا کمکی به بازسازی سوریه نخواهد کرد. همراه هستیم با مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی از تل آویو، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر که منتشر شده و همونطور که شنیدید رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از حمله به هزاران هدف ایرانی در سوریه خبر داده، از جمله اینکه در جمعه هم حملاتی صورت گرفته بود که منابع خبری سوریه از حمله هوایی اسرائیل به دمشق در آخرین ساعات شامگاه جمعه خبر داده بودن. آقای جاودانفر سلام میکنم بهتون. سوالی که پیش میاد اینه که انتشار این خبر و در کنارش جمعه شب هم ما شاهد این بودیم که خبری منتشر شد از حمله اسرائیل به پایگاه هایی که عنوان شده بود پایگاه های مربوط به نیروهای ایرانی و حزب الله هستش، در این شرایط به چه معناست و چرا صورت میگیره و آیا اینها یک حملات یا عملیات بازدارنده است برای اسرائیل یا انتشار چنین خبرهایی؟
برای دولت اسرائیل انتشار این خبرها استفاده میشه به عنوان یک ابزار برای اخطار، برای ادامه دادن به اخطارهایی که به جمهوری اسلامی میدن که اگر تا وقت که شما بخواید در مرز ما در سوریه، در کشوری که با ما هم مرز هستش، در سوریه پایگاه بسازید، ما به حملات خودمون افزایش میدیم و از این به بعد هم هیچ ترسی نداریم از اینکه اعتراف بکنیم. به نظر من دولت اسرائیل میخواد این با فرستادن این پیغام تصمیم رو جمهوری اسلامی زودتر متقاعد بشه که ادامه اقداماتش در سوریه با واکنش روبرو خواهد شد و اینکه هر چه زودتر تصمیم بگیره که سیاست خودش رو عوض بکنه. البته باید اشاره بکنم هیچ کسی اعتقاد نداره که تمام نیروهای ایرانی از سوریه خارج خواهند شد. مسئله اینجا هستش که دولت جمهوری اسلامی واسه سیاست‌های خودش در سوریه در قبال اسرائیل سیاست اصلاح بکنه، اسلحه‌های تهاجمی، نیروهای تهاجمی، و اینکه مهمتر از همه چیز سوریه رو تبدیل نکنه به یک پایگاه برای خودش و برای حزب الله برای تهدید کردن اسرائیل.
آیا فکر میکنید که این گونه اخبار و این گونه اقدامات تونسته تا الان در اصل اون هدفی رو که مقام‌های اسرائیلی دنبال میکنن از محدود کردن به هر حال تحرکات ایران به گفته اونها در خاک سوریه بتونه به اون اهداف برسه؟
تا اونجایی که ما میدونیم بحث بگم که در مورد اقدامات ایران در سوریه، اینکه چند تا پادگان قبلا داشته و چند تا پادگان الان داره من نمیدونم و این چاپ نشده، ولی تا اونجایی که ما میدونیم هدف اصلی اسرائیل هستش که تا وقتی شما ادامه بدید ما هم با حملات خودمون ادامه میدیم. حالا اینکه چقدر، مثلا یه تنها مثالیه که من میتونم بزنم این هستش که بر اساس اظهارات آقای دنی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد، چیزی حدود 80,000 میشه گفت سرباز شیعه از افغانستان و پاکستان و عراق در نیروهای وابسته در سوریه بودن، ولی آقای آیزنکوت امروز گفتش که چیزی حدود 12,000 اگه اشاره نکنم. به نظر میاد که بله، نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی کاهش یافتن و احتمالش هم وجود داره که نیروهای ایران کمتر شده باشند، ولی واسه میگم اطلاعات در مورد این به خصوص در مورد تعداد پادگان های ایرانی در سوریه کم هستش و تا وقتی من این اطلاع را نداشته باشم نمیتونم مقایسه دقیقی برای شنوندگان عزیز شما انجام بدم.
و خیلی کوتاه چون وقت زیادی نداریم، این که چرا روسیه واکنشی نشون نداده در این خصوص؟
چون فرسایش قدرت ایران در سوریه به نفع روسیه هستش، روسیه میخواد و مهمترین بازیگر نه فقط نظامی بلکه اقتصادی در سوریه باشه و تا وقتی اسرائیل به حملاتش ادامه میده این به قدرت ایران در سوریه صدمه میزنه و این به نفع روسیه هستش.
سپاسگزارم مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی که در تل آویو ما رو همراهی میکردید. نگاهی داشتیم به این خبر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از حمله به هزاران هدف ایرانی در سوریه خبر داد. شما درباره این خبر چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید نظرتتون رو از راههایی که وجود داره با ما در میون بگذارید.